أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب أول از مسئله 18 که عبارت بود از این که استحقاق نفقه اختصاص دارد به سفر معروفی، به در جایی که سفر به اذن مالک نباشد استحقاق نفقه در کار نیست، که خود مرحوم سید صاحب عروه و جل محققین، اکثر معلقین عروه بر همین نظر بودند، خلافند بعضی از معاشین عروه. وجهی که برای این قول که عدم ثبوت نفقه در سفر غیر معزون وجود داره، وجهی که مجموعاً اشاره شد که چهار وجه، به چهار وجه استناد کردند، به چهار وجه دادند استدلال شده، به چهار وجه. حالا سه تا از این وجوه خونده شده، میرسیم به وجه چهار روم. بله. وجه چهار روم عبارت از اینه که اگر ما تسلیم هم بشیم، بپذیریم که نصوص مقام مثل سیه عدیم جعفر که داره ما انفق فی سفرهی، اگر نصوص مقام اطلاق هم داشته باشه و سفر غیر معزون را شامل بشه، از طرفی روایات وارد در زمان عامل در موارد تخلف از شرط مالک، اونها هم اطلاق داره و نسبت بین الطائفتین هم نسبت اون حصول منوج باشه. اگه تا اینجا رو هم بپذیریم، چون در وجوه قبلی مناقشه شده بود، یا مناقشه وجه اول این بود که اصلا نصوص مقام اطلاق نداره، وجه دوم این بود که اگه نصوص مقام اطلاق هم داشته باشه، روایات زمان عامل در تعدی مخصص او هست. وجه سوم این بود که اگر نسبت اون اصول منوج هم باشد ولی اون نصوص مقدم هستند. حالا در وجه چهارم با تسلیم نسبت به مطالب سابقه و اغماض از مطالب سابقه بیان شده که حالا اگر ما بپذیریم که نه اطلاق دارد نصوص مقام و نسبتش با روایات زمان و عامل اندر تعدی هم نسبت اون خصوص منوج هست و در این اون منوج هم اون روایات مقدم نیستن، بلکه حکم تعارض، حکم تساقط محکم هست، حکم این تعارض را تساقط هم بگیریم، خب نهایتش اینه که این دو دلیل با همدیگر تعارض کردند و تساقط کردند، ما باید به دلیل فوقانی، به اطلاق و عموم فوقانی مراجعه بکنیم. عامی که در این مقام در محل بحث قابل تمسک هست و به عنوان مرجع بعد تساقط دلیلین به او رجوع میکنیم، ادله‌ای است که دلالت میکنه بر این که تصرف در مال غیر، اتلاف مال غیر موجب زمان هست، هم تکلیفاً جایز نیست و هم وضعاً اگر کسی تصرف در مال دیگری کرد بله بدون اذن او ضامن نسبت به مالش هست. خب اون بر اساس این عام در محل بحث عامل با توجه خصوصیت محل بحث عامل در سفری که به اذن مالک نیست نمیتواند از مال مالک بگیره و خرج بکنه برای خودش، برای خوردش، برای پوشاکش، برای مسکنش، نمیتونه از این مال برداره. ولو اون روایات طایفتین من الروایات تعارض بکنه، ولی این عام میگه تصرف در مال غیر جایز نیست و اتلاف مال غیر موجب زمان هست. خب اینجا مقتضای اون عام فوقانی است عدم جواز تصرف و اینکه اگر هم تصرف کرد در مال او ضامن است. این به عنوان وجه چهارم در برای حکم مسئله ذکر شده، در مبانی اینجور توضیح داده شده.
این به عنوان مرجح اسلام طرف روایات زمان چرا محسوب نشه؟ به عنوان که در سنت ما مرجح پیدا کردیم مثلا به این دسته از روایاتی که معارض است با مرسی علی بن جعفر،
چرا مرجح باشه؟ چرا مرجح باشه؟ ما ترجیح با ترجیح چیه؟
در
موافقت با کتاب دیگه،
موافقت با کتاب، موافقت با سنت به عنوان مرجح.
اون در جایی که حالا موافقت با کتاب از مرجعات هست در موارد اون خصوص میان بعد، ولی ولی سنت اگه بخواد مرجع باشه باید سنت قطعیه باشه دیگه، الا مطلق روایت که مطلق عمومات که سبب ترجیح نمیشه از باب سنت. این که از باب سنت قطعیه که نیست که
آیات هم خب ما تماسیب اطلاعاتش ما عنوان موافقت بیم.
نه آیه درسته، نه آیه درسته، چون اونجا در خود اون موافقت با کتاب از مرجعاته، موافقت با کتاب از مرجعات اون درسته، ولی موافقت با سنت ترجیح به موافقت با سنت در جایی است که اون از سنت سنت قطعیه باشد. در سنت قطعیه موافقت با او در موارد تعارض موافقت با او موجب ترجیح میشه، ولی در جایی که حکم بر اساس روایت ثابت شده ولی مساق سنت قطعیه نیست، این که مرجع حساب نمیکنه، این جزء این میشه مرجع. مثل نوع عمومات از این قبیلن دیگه، نوع عموماتی که در ابواب فقه به اونها استدلال شده از راه روایات معتبر، روایات حجت به دست اومده، ولی اینجوری نیست که سنت قطعیه باشد. ولی روی این حساب اگر اون بله در مقابل عمومات و مطلقات اگر دلیل مقید و دلیل خاص بلا معارض وجود داشته باشه، خب به اون خاص باید عمل بکنیم، به اون مقید باید عمل بکنیم. ولی اگه در خود اونها تعارض شد، این عام و مطلق طرف تعارض نیست، اون به عنوان مرجع چون در مقام جمع با اینها در حد اونها نیست، بله در قسمت به عنوان دلیل فوقانی قرار داده میشه. اگه اینها تعارض کردن تازه نوبت به اون عام میرسه. این حساب از این باب دیگه، ولی اگر سنت قطعیه فرض بکنیم اون بله اون مرجعیه درست میشه.
قطعی بودن سنت یعنی نص باشه، ولی اصل مفادش که قطعیه، نمیشه تصرف در اموال غیر کرد. اصل
سنت با من سنت دیگه،
روایت
متواتر است که این معنا رو دلالت داره، اینجور نیست که اگر روایت متواتری دلالت بر این معنا بکنه بله این میشه سنت قطعیه. سنت قطعیه موافقت با سنت قطعیه موجب ترجیح میشه، ولی به عنوان روایت متواتر که نه نهایتش روایت معتبر باشه دیگه. حالا اینکه خود به این عنوان اگه ما داشته باشیم این عنوان مطلب مال الغیر به این عنوان میگه نداریم، از مجموع مثلا روایاتی که متفرق در ابواب اختیار این معنا میشه، فعلا عمده دلیل میگن سیره عقلا است، نه روایت و نص و اینها. ولی از بعضی از نصوص هم میشه استفاده کرد، ولی این تعبیر به صراحت در گور نیامده. دو این حساب این از باب یعنی یه سنت قطعیه، یه روایت متواتری که قطع به صدور او داشته باشیم چنین چیزی در مقام وجود نداره تا به عنوان ترجیح اینجا مرجع قرار بگیره. خب این پس این وجه چهارم این شد که بعد تسلیم تساوی این دو طایفه حکم این تعارض اینا تساقط، بعد از تساقط مراجعه میکنیم به عام فوقانی. این به عنوان بچه یکی از وجود در مبانی در کلمات معلوم آیه خویی ذکر شده، ولی این وجه نمیتونه به عنوان دلیل تام همه صور مسئله را اثبات بکنه، چون همونطور که قبلا هم گفته شد اون چی که مورد بحثه اینه که آیا عامل در نفقه سفر استحقاق دارد این نفقه را از مال مالک، از رأس المال عکس بکنه یا نه. خب بحث به موارد صور مسئله فرق میکنه. یه وقتی رأس المال به مقداری در اختیار عامل قرار داده شده که او هم تجارت میکنه، هم خرید و فروش با او میکنه، هم خرجی سفرش رو از او میگیره. این یه فرضه. یه فرضه اینه که نه، بعضی از صور اینه که نه، اون پولی که به عنوان رأس المال مالک در اختیار عامل قرار داده فقط با او تونسته وسیله بخره، دستگاه بخره، مثلا 100 میلیون داده، 100 میلیون هم رفته به اون دستگاهی خریده که تجارت بفروشه. خرجی در سفر را از جیب خودش میگیره، ولی به خاطر اذن مالک بعد میتواند از مالک اخذ کنه، چون مالک امر کرده بود او را به سفر مستلزم خرج کردن برای خوردن، این امر موجب ضمان میشه. اینا مورد بحث و موضوع بحث اختصاص نداره به جایی که مالی که مالک در اختیار عامل گذاشته وافیه به برداشت این خرجام باشه. نه، همونطور که این صورت داخل در محل بحثه، جایی که نه مالک از داده ولی اون پولی که داده حالا بلو خیال میکرد که مثلا زیاده، ولی عامل دیده یه مثلا 100 میلیون داده، اونم 100 میلیون دیده یه وسیله باید بخره که قیمتش 100 میلیون، پول دیگه ای نداره که نفقه را از او بده. صورت دوم هم داخل در محل بحث هست و نقطه اصلی بحث به همین صورت دوم مربوط میشه. این توجیهی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اون قسمت اول را درست میکنه. در جایی که عامل بخواهد نفقه را از مالی که رأس المالی که مالک در اختیار او گذاشته بگیره، بله اینجا همینه، دلیلی که میگه تصرف در مال غیر بدون اذن او جائز نیست و اگر تصرف کرد ضامنه، این دلیل میگه که عامل نمیتونه نفقهش رو از او بگیره. ولی اگر رأس المالی که مالک در اختیار عامل قرار داد کافی نبود، عامل این خرجا رو از جیب خودش میکنه. ما حالا این برای این صورت باید دلیل بیاریم دیگه، چرا ما عامل نمیتواند این خرجها را از مالک بگیرد. اگر سفر معزون فی بود این خرجایی که از جیب خودش کرده از مالک میگیره، الان که سفر معزون فی نیست چرا این خرجها را نمیتواند از مالک بگیره. این یه بچه دیگه میخواد علا فرض تعارض و تساقط کلتت طایفته. اینجا باید بگیم که درسته، در اصل این مطلب درسته که مرجع عام فوقانی است، مرجع اون دلیل فوقه، ولی اون دلیلی که اینجا حکم این مورد رو مشخص میکنه من اطلق مال غیر باب ضامن نیست، چون عامل که مال غیر رو تلف نکرد که ضامن او بشه، که عامل مال خودش را تلف کرد. باید اینجا دلیل مناسب با این صورت را بیان کنیم. دلیل مناسب با این صورت اینه که فرض اینه که عامل از جیب خودش خرج کرده، در جایی که انسان مال خودش را خرج کرده ضامن بودن دیگری نسبت به مال خرجی من، نسبت به اتلاف مال خودم نه مال غیر، ضامن بودن دیگری نسبت به اتلاف مال خودم احتیاجی به سبب داره. اینجا اون سبب لازم محقق نشد. سبب چیه؟ سبب اذن در اتلافه، اذن در خرج کردنه. اگر دیگری انسان را امر بکنه که تو مالت را خرج بکن، این امر او، اذن او موجب زمانه. اینجا چنین سببی وجود نداره. روی این حساب در وجه رابع اصل این مطلب درسته که بعد تساقط دلیلین، تساقط طایفتین، مراجعه به قاعده اولیه میکنیم، ولی قاعده اولیه به حسب صور مختلفه. قاعده اولیه در جایی که عامل از رأس المال بخواهد بگیرد و خرج بکنه، قاعده اولیه زمان اطلافه. ولی در جایی که مالک از جیب خودش بخواهد خرج بکنه و از مالک بگیرد، قاعده اولیه عدم زمان غیب نسبت به اطلافات خود انسانه. در احتیاج به سبب داره، سبب لازم در اینجا محقق نشده، چون سبب اذن و بله امر به خرج کردن بود. اینجا فرض اینه که امر و اذن در خرج کردن وجود نداره. خب تا اینجا قول اول که در سفر غیر معزون فی عامل استحقاق نفقه را ندارد، وجوهی برای این قول ذکر شده که به چهار وجه برمیگشت. و در مقابل قول دیگه‌ای که در مسئله وجود داشت که بعضی ماشین قربه مثل مرحوم گلپایگانی این قول را قائل بودن، این بود که نه، اینجا هم در سفر غیر معزون فی نفقه را باید از عامل میتواند نفقه را از مالک اخذ کنه. اینا بله، قول مقابل استحقاق نفقه بود. برای قول دلیل این قول چیه؟ در این قسمت ممکنه دو امر به عنوان وجه این قول دوم ذکر بشه. وجه اول عبارت از اینه که خب در این محل بحث که عامل سفر کرده است، به سفر معزون فی نیست، غیر مورد اذنه، لا اشکال در این که مضاربه باطل نشده، مضاربه باقی علی حالش هست و رب حاصل بین طرفین تقسیم میشه. چرا مضاربه باقیه؟ رب حاصل بین آما تقسیم میشه به خاطر روایات متعددی که در باب یک ابواب مضاربه ذکر شده. مضمون اون روایات اینه که اگر عامل با شرط مالک مخالفت کرد، مضاربه باطل نیست، رب بین آما تقسیم میشه، ولی فقط خسارت رأس المال بر عهده عامله. خب استنادن به اون روایات گفته میشه به این که مضاربه باقیه. وقتی مضاربه اون روایات اون باب دلالت میکنه بلی اینکه مضاربه باقیه به حالش، نه فقط زمان نسبت به رأس المال هست. خب در محل پس از یک طرف مضاربه باقیه، از طرف دیگر نصوص مقام دلالت میکنه بر این که در مضاربه، در جایی که مضاربه وجود داشته باشه، عامل ما انفقه فی سفرهی در مورد مضاربه خرجیش را از مالک میگیره. اطلاق روایت مقام به ذم روایاتی که دلالت بر بقای مضاربه علی حالها میکنه، جمعش ما رو به این نتیجه میرسونه که هم عامل اگر رأس المال تلف بشود باید رأس المال رو جبران بکنه، ولی نفقاتش را هم، نفقات در این سفر ولو سفر غیر از بود، نفقاتش قابل بله نفقاتش رو از این اخذ میکنه. پس اینجا اون ادله ما در حقیقت اون روایات باب اول از کتاب المضاربه را داریم که عند التعدی مضاربه باقی هست. این روایت علی بن جعفر هم میگه در مضاربه عامل ما انفقه فی سفری از مال مضاربه، از رأس المال، از جمیع المال اخذ میکنه. میمونه اون دلیل، اون ادلهی که در به اصطلاح همین روایاتی که در همون باب ذکر شده که دلالت میکنه برای اینکه عامل ضامن نسبت به رأس المال. اون روایت هم فقط زمان نسبت به رأس المال رو بیان میکنه، اما نسبت به نفقه که دلالتی نداره. روی نسا فرمودن منافاتی نداره بین این که عامل ضامن رأس المال باشد ولی در این حال رب در رب نصیب داشته باشه و خرجیش هم بتونه از او برداره. جمع بین اون روایات و صحیح علی بن جعفر اینه، چون اون روایات نسبت به نفقه تعرضی نداره، فقط نسبت به رسول طلب رسول مال تعرض داره، زمان را دلالت میکنه و زمان نسبت به رسول مال با بقای مضاربه، با رب بینهما، با برداشتن نفقه، استحقاق نفقه با هم دیگه منافاتی نداره. به اون حساب جمع بین طایفتین ما را به این نتیجه میرسونه که عامل میتواند نفقهش را از حتی در این سفر از غیر مال، از رأس المال، من جمیع المال اخذ کنه. این وجهی است که من وجه اول برای قول دوم میشه ذکر کرد. مناقشه در این وجه هم از بیانات قبلی، از مطالب قبلی معلوم میشه، چون در حقیقت این وجه متوقف هست و مبتنی هست بر اطلاق سعیه علی بن جعفر نسبت به مقام و عدم تعرض اون روایات نسبت به نفقه، چون اون روایات دایرهش را فقط زمان رسول مال بدونیم. این وجه دوم این دوتا مقدمه را احتیاج داره. اگر هر یکی از این دو مقدمه از بین بره، طبعا این بچه هم از بین میره. مقدمه اول این بود که این روایات مقام اطلاق داره. خب در وجوه قبلی بیان شد که روایات مقام اطلاق نه، در بچه اول از وجوه اربعه که قول اول را اثبات میکرد، در او مناقشه شده در اطلاق این روایت. در وجه های بعدی هم گفته شده اگر روایت اون اطلاق هم داشته باشه، ولی اطلاقش قابل عقل نیست به خاطر روایات زمان با اون تقریبی که گفته شده. اون روایات باب یک نه تنها با اساس اون توضیحی که قبلا داده شده، اون روایات باب یک نه تنها زمان نسبت به رأس المال را درست میکنه، بلکه زمان نسبت به نفقه ها را هم درست میکنه. در حقیقت خرجی ها را میگه، خرج کردن ها اینطور نیست که به پای رأس المال گذاشته بشه، نه، خرج کردن ها عامل اگر عمل بکنه نسبت به خسارت زمان نداره، ولی اگر عمل نکنه نسبت به خسارت زمان داره. خب با اون بله بیاناتی که در با اون وجوه چارگانه‌ای که برای قول اول گفته شده، اطلاق نصوص مقام مورد مناقشه قرار گرفت و علا تقدیر اطلاق گفته شده به اینکه باید تقیید بکنیم به اون ادله زمان. روی حساب این وجه اول تمام نیست، این اشکال به او وارده. وجه دوم برای اینکه نه، عامل در سفر غیر معزون و فی هم میتواند نفقه را بگیره، که در کتاب المضاربه به این وجه اعتماد شده، یعنی استناد شده، این وجه ذکر شده، عبارت از اینه که اینجور گفته میشه که ما برای اینکه نفقه عامل در سفر غیر معزون و فی از رأس المال اخذ میشه به سید علی بن جعفر استدلال نمی کنیم، تا اشکال بشه که این در مقام بیان نیست، اصلا اطلاق نداره، در مقام بیان از این جهت نیست، یا اطلاقش اختصاص به غیر داره. مدرک ما این روایات نیست، روایت علی بن جعفر نیست، بلکه ما به همون روایات باب اول از کتاب المضاربه به اون روایات استدلال می کنیم، به این تقریب که اون روایات دلالت، چون در اون روایات هست که رب بینهما میشه، در موارد تعدی عامل رب بینهما میشه، عامل هم ضامن رأس الماله. این روایات اون روایات یعنی باب یک دلالت میکنه بر اینکه مضاربه صحیح واقع میشه، مضاربه صحیح واقع میشه و حال این یعنی مضاربه ای که در او عامل تخلف بکنه، حالش حال مضاربه های صحیح هست، حال بقیه مضاربه ها هست. خب وقتی که اینطور شد، ما در مضاربه صحیح حکمش را، در مضاربه صحیح، مضاربه ای که درش تخلف پیدا نشه، حکم اون مضاربه را چی دونستیم؟ صحیح علی بن جعفر از این جهت که دلالت داره مضاربه ای که در او تخلفی صورت نگرفته باشد، نسبت اینکه متیقن از صحیح علی بن جعفر است، حکم این مضاربه اینه که ما انفق العامل فی سفرهی من جمیع المال. سعیه علی بن جعفر حکم را در مضاربه صحیح با عمل عامل به تمام شروط او را که میگیره. روایات باب یک ابواب مضاربه، اون روایات میگه اگر تخلفم بکنه حکم این مضاربه حکم مضاربه بدون تخلفه. وقت جمع این دو مطلب به هم این میشه که صحیح در اینجا که تخلف شده سفر بدون اذن انجام گرفت، عامل حق برداشت نفقه را داره. منتها در این قسمت به اطلاق صحیح علی بن جعفر نسبت به خصوصی مورد تمسک نمی کنیم. نه، میگه مورد صحیح علی بن جعفر همون مضاربه های با رعایت شرائطه، ولی مضاربه با رعایت شرائط مضاربه حکمش وقتی این شد به ذم روایات سابق، روایات یعنی باب یک ابواب مضاربه که زمان العامل عند التعدی رو بیان میکنه، چون از او استفاده میشه مضاربه صحیح است و حکم مضاربه صحیح باقیه، در نتیجه این احکام در مورد او هم ثابت میشه. این وجه دوم است. وقت نتیجه این وجه دوم این میشه که عامل استحقاق اجرت را داره. اشکالی که این وجه دوم داره اینه که بله، ما اون روایات باب اول مضاربه را این قسمت که دلالت می کند بر اینکه مضاربه صحیح است، این قسمت را جای اشکال نداره، این قسمت را قبول می کنیم. ولی همونطور که در قسمت قبل بیان شد، در اون وجوه قبل از اون بیان شد، مستفاد از اون روایات اینه که این قسمت را دلالت داره، ولی این که نفقه در رأس المال نفقه از رأس المال باشه، این از احکام مضاربه صحیح هست، این اول کلامه. چون چه دلیلی بر این داری؟ دلیلی ندارد مگر صحیح علی بن جعفر. اطلاق صحیح علی بن جعفر اگه مورد را بگیره، این نشون میده که حکم مضاربه صحیحه به طبیعت. ولی اگه اطلاقش قابل استدلال نباشه، شما این که فی کل مضاربه صحیحه نفقه از رأس المال برداشته میشه، این رو به عنوان یه قاعده و یه کبرا ندارید که ضمیمه بکنید به اون روایت و از جمع بین دو مطلب این نتیجه به دست بیاد. پس شما علایالن احتیاج به روایت علی بن جعفر دارید. این ممکنه این اشکال به این وجه بشه. ولی بیانی که نسبت به استدلال به روایت علی بن جعفر میشه، اگر به صورتی که تقریب شده به اون صورت ارائه بشه، این اشکال به این تقریب بر او وارد نیست. چون گفته میشه اینجور بیان شده که ما به روایت علی بن جعفر در مقام استدلال میکنیم، ولی نه به اطلاق روایت علی بن جعفر. میگیم روایت علی بن جعفر مورد متیقنش مضاربه ایست که عامل بر طبق شرایط عمل بکنه، مضاربه با عمل به شرایط اینجا رو که میگیره. و وقتی در مضاربه با عمل به شرایط یک حکمی در مضاربه بیان شد، روایات باب میگه مضاربه با تخلف هم همون حکم داره. پس ما مقدمه اول که حکم فی کل مضاربه صحیحه ثبوت و نفقه علی رأس المال هست، این حکم را به اطلاق صحیح علی بن جعفر استناد نکردیم تا اشکال بشه، بلکه به قدر متیقن از روایت علی بن جعفر یا به ادله دیگر به مقتضای قاعده مثلا استدلال میکنیم، نه به روایت علی بن جعفر. روایت علی بن جعفر هم در دسترس نبود، به مقتضای قاعده میگفتیم حکم مضاربه صحیح اینه. روایات اون باب میگه که نه اینجور نیست. این مناقشه، یک مناقشه که با این تقریب این مناقشه جواب داده میشه. ولی وجه یعنی مناقشه دومی که مناقشه اصلی به این وجه عبارت از اینه که این روایتی که روایات باب اول که میگوید عامل زامل رأس المال هست و رب بیناما، این قسمت رب بیناما این حکم مضاربه رو بیان میکنه، ولی اون قسمت که عامل مبرای از خسارت نیست، خسارت به عامل نمیرسد به مالک میرسه، در این قسمت اون روایت دلالت داره. خود مستدل هم در مباحث آینده در همین قسمت بعدی در این تفصیلی که میده به این قسمت اعتراف دارن که اون روایات باب یک ابواب مضاربه میگوی همونطور که خسارت را به دوش عامل میگذارد، نفقات و خرجی های این وسط را هم به دوش عامل میذاره. خب بر این اساس اون روایات ولو رب بینهما رو دلالت داره، ولی در قسمت خسارت هم تلف رأس المال را به دوش مالک میذاره، به دوش عامل میذاره، هم خسارت ناشی از خرج کردن ها رو به دوش عامل میذاره. وقتی خود اون روایت خسارت از اون ناحیه خرج کردن ها رو هم به دوش عامل گذاشت، دیگه معنا نداره ما بگیم که این روایت حکم کل مضاربه صحیحه را دلالت داره. از احکام مضاربه صحیحه اینه، بله حکم مضاربه صحیحه ای که عمل بر طبق شرایط شده باشه اینه، ولی مضاربه ای که عمل بر طبق شرایط نشده باشه خود این روایات دلالت دارد. وقتی دلالت داشتن که نسبت به اون نمیشه از اون روایات، از روایت از متیقن روایت علی بن جعفر بتونیم استفاده کنیم حکم مقام رو اثبات بکنیم. خب این تا اینجا قول دومه. در مسئله غیر از این دو قول، قول اول این بود که نفقت العامل در سفر غیر معزون علا نفس العامله، قول دوم این بود که علال مالک و علا رأس المال هست، وجه سوم به قول سوم تفصیله که بعض الاعلام در کتاب مضاربه مختارشون را تفصیل در مسئله قرار دادن، گفتن ما به حسب صور از جهت خسارت کردن یا رب کردن باید تفصیل بدیم. اگر این عاملی که تخلف کرد در سفر بدون اذن رفته، اگر سود نکرده یا خسارت کرده، در اینجا ملتزم میشیم به این که خرجی ها بر عهده خودشه. ولی اگر رب کرد، با اینکه تخلف کرده بود ولی یه تجارتی کرد که رب داشت، در جایی که تجارت مربحه داشته باشه، اینجا باید بگیم نفقش را از مالک و از رأس المال میتونه بگیره. پس به صورت کلی به یک منوال نمیشه همه صور مسئله را بحث کرد، باید بین موارد تفصیل بدیم. در جایی که خسران باشه یا ربحی نباشه، نفقه بر خودشه نه بر رأس المال. چرا؟ رو همون نکته‌ای که در کلام اعلام اومده، هم به خاطر اینجا وجهی نیست که نفقه از رأس المال باشه. چه وجه نفقه رأس المال را روایت بگیریم، چه وجهش را مقتضای قاعده بگیریم، این صورت را شامل نمیشه، چون در اینجا اذنی در کار نیست، هم روایت اطلاق نداره هم مقتضای قاعده اینجا جاری نمیشه. جایی که تخلف کرد و خسارت دید، اینجا دیگه این مورد رو نمیگیره، چون با اذن نبود و روایت هم اینجا رو شامل نمیشه. روی نسام هم علل قاعده ضامنه، هم مشمول روایت نیست. اینجا درسته نفقه از جیب خود عامل گرفته میشه، ولی اگر معامله را معامله دارای سود بگیریم، اینجا با فرموده که اینجا هم در بعد هم دو تا فرض پیدا میشه، یا اصل سفر رفتن معزون و فی بود، فقط تخلف و مخالفت در جهت سفره، نگفت اصلا سفر نرو در حضر تجارت کن، نه گفت سفر برو، ولی گفت به جهت شرقی سفر کن، به جهت غرب نرو، یا در این سفر این خصوصیت را رعایت بکن، او رعایت نکرد. یه وقتی هم نه، اصل سفر مورد اذن نیست، مورد تخلفه. اگر اصل سفر معزون فی باشه و مخالفت در جهت سفر باشه، اینجا فرمودن که باید بگیم نفقه از رأس المال. چرا؟ چون مالک نسبت به اصل سفر که اذن داده بود، پس کار او در سفر مورد اذنه. وقتی مورد اذن بود، همونطور که بقیه نفقات را میتونه بگیره، این مورد نفقه در این سفر رو هم میتونه بگیره. خب اینجا اشکال میشه که خب این بنده خدا درسته که اذن در سفر داده، ولی گفته بود به جهت شرقی سفر نکن دیگه، در جهت شرق او اذن نداده بود یا تصریح کرده بود به اینکه به این جهت سفر نکن، یا اذن در سفر نداده بود. حالا شرق یا عدم الاذن در اینجا بلاف نسبت به جهت شرقی که وجود نداره، اذن وجود نداره، یا شرق عدم شده. چه جور میگید که اینجا مورد اذن هست؟ این قسمت رو اینجور توضیح کردن، گفتن اینکه شرط کرده یا اذن نداده به خاطر اینکه خیال میکرد در این مسیر که سفر در جهت شرقی باشه تلف است و خسارته، ولی حالا که معلوم شد که نه، این جهت شرقی با اینکه اون معنی کرده ولی معامله سودی داشت غیر بیش از اون مقداری که مورد توقع بود، این معلوم میشه که این در حقیقت مورد اذن بوده. اگر اذن نداده بود به سفر در جهت شرقی، لتخیل و توهم وجود وضیعه بوده، وجود تلف بوده، ولی حالا که در واقع معلوم شد که تلفی در کار نیست، ربی در کار است، پس کشف می‌شود که مالک راضی نسبت به این جهت هست. روی حساب فرموده به مقتضای قاعده بخواییم حساب بکنیم، در اینجا چون اذن هست برداشت نفقه از رأس المال هم ثابت میشه. و اما به مقتضای روایت هم بخواییم حساب بکنیم، روایت هم اینجا زمان عامل را درست نمی کنه. چرا؟ بلکه روایت هم میگه عامل مستحقه. چرا؟ به جهت اینکه این روایات دلالت میکنه بر این، روایاتی که دلالت میکرد بر اینکه در این سفرها رب بین آما هست، این روایات دلالت میکنه بر اینکه مضاربه صحیح هست و تمام احکام مضاربه‌ای که مخالفت درش نشده، لم یخالف فیها، در اینجایی که مخالفت شده اون احکام بار میشه. پس این فرض از صورت دوم که اصل و سفر معزونون فی بود ولی جهت سفر غیر معزونون فی بود، در اینجا هم به مقتضای قواعد هم به مقتضای روایات باید بگیم استحقاق و نفقه هست و عامل خودش زمانی نداره. میمونه فرد دوم که اصل و سفر غیر معزونون فی بود، خب به حیثی که تجارت در خود بلد، مالک نظرش این بود که در خود بلد تجارت بکنه، مال را به جای دیگه نبره. اینجا هم ایشون فرمود که اگر اون سودی که به دست آورده همون مقدار سودی بود که در بلد حاصل شده، خب اینجا هم دیگه اذن ما احراز نمی کنیم. ولی اگر اون سودی که در این قسمت به دست آورد بیشتر از اون مقداری بود که در بلد به دست آورده، در این قسمت هم کشف میکنیم اذن او را. اگر این سود زائد بر او بود، کشف میکنیم که این خرج کردن ها مورد اذن بوده و طبعا حق برداشت است. ولی اگه سود مساوی با او باشه یا کمتر از او باشه، اینجا دیگه اذنی در کار نیست، بلکه او گفته بود که در اینجا تجارت بکن، به همین مقدار از سود رو در همین بلد از این مال به دست بیار. این در نتیجه میشده تفصیل بین جایی که تلف و خسارت باشه، تلف ببخشید خسارت یا عدم تلف نه خسارت یا عدم رب باشه، این صورت اول. و صورت دوم جایی که رب باشه. در جایی که رب باشم بین دو فرض، بین فرضی که اصل السفر معزون فی هست، جهت السفر غیر معزون فی هست، اینجا به صورت مطلق حکم کردن به این که نفقه بر رأس المال و بله فرض دوم جایی است که نه اصل سفر معزوم فی نیست. در این فرض دوم تفصیل دادم بین جایی که رب مساوی باشد با رب تجارت در بلد و بین جایی که اذیت باشه. در مساوی فرمودن مورد اذن نیست ولی در اذیت مورد اذن هست. این تفصیلی است که فرمودن به با ملاحظه روایات و مقتضای قاعده باید در اینجا بین صور مسئله این تفصیل داده بشه. اشکالی که مناقشه‌ای که نسبت به این تفصیل وجود داره اینه که به همون بیان که در فرض در صورت اول یعنی فرض خسران و عدم الرب در اون صورت نفقه بر نفس العامل هست، روی همون نقطه عدم الاذن به نقطه خروج از اطلاق روایات روایت علی بن جعفر همون حکم که نفقه علی رأس المال در فرضهای بعدی در صور بعدی هم در صورت دوم با هر سه شقش شقا و فرضهایی که در عبارت ایشون شده در هر سه فرض هم این حکم عدم را عدم استحقاق رو باید بگیم. چرا؟ چون نهایت بیانی که در اینجا شده برای اثبات اذن اینه که مالک اذن که داده به تخیل اذن نداده به تخیل عدم النفع بود به تخیل عدم الرب بود، ولی بعد که کشف شد که مالک که رب حاصل شد ما کشف میکنیم از اذن مالک. اون عمده مطلب این قسمته. اشکالم به همین قسمت متوجهه که هرچند مالک به تخیل سود نداشتن یا به تخلف به تخیل به توهم طلب اذن نداده بود ولی علایاله بالفعل اذنی وجود نداشت و اونچه که در صحت معاملات و امور اعتباریه ملاک هست اذن مالکه نه رضایت باطنی. بله در مثل این موارد ممکنه رضایت باطنی رو کشف بکنیم ولی رضایت باطنی که موضوع اثر نیست. اونجه که معامله را از فضولی بودن خارج میکنه و مستند به مالک میکنه اذن مالکه. ولی اگر مالک اذن نداد روی جهتی که خودش توهم میکرد تخیل میکرد و ما هم میدونیم اون جهت در ذهنش واقعیت نداره و در این موارد ممکنه با توجه به اینکه واقعیت خلاف اونه رضای باطنی او رو کشف کنیم ولی رضای باطنی که موضوع اثر نیست. در صحت معاملات اونی که موضوع اثر هست اذنه. در اینجا هم اونچه که سبب می شود برای زمان اونی که سبب زمانه زمانه در اینجا از باب زمان اطلافه اذن در اطلافه. مالک به عامل می گوید تو از مال خودت خرج بکن تو خرج بکن زمانش با منه. این مالک که اذن میده این که بله اذن در اطلاف میدهد اونی که موجب زمان میشه اذنه. ولی اگه اذن در کار نباشه مالک گفته که این کار رو انجام نده مالک گفته این کار رو انجام نده من نمیخوام این کار رو انجام بده ولی ما میدانیم ته قلبش اینه که راضی به این جهته در یک فرضی که اون فرض واقعیت هم داره راضی به این جهته اون رضایت او به انجام این کار اون که زمان رو برای مالک درست نمیکنه. اون چی که در از فرمایشات ایشون استفاده میشه اینه که در این مواردی که مالک ازداد چون تخیل از نداد چون تخیل عدم و نف تخیل عدم و رب بود از نداد و الا اگه میدانست رب هست از میداد. جواب اینه که علا ایهالن ولو بخاطر اون توهم به تخیل از صادر نشده یعنی رضای مبرز اتفاق نیفتاده. اثر ما رضای مبرزه مجرد رضایت باطنی که ابراز نشده بلکه در مقام ابراز خلاف او بیان شده این کافیه در ترتیب اثر نیست. رو این حساب هم همونطور که در فرض در صورت اول حکم به زمان خود عامل میشه و حکم به عدم استحقاق میشه، در اون فرضای در صورت دوم با اون شعوری که در عبارتشونه، در همه این شعور باید حکم به عدم استحقاق.